ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. انفجاری مهیب در پایگاه هشت و شعبی در جنوب بغداد دست کم یک کشته و هشت مجروح بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای پاسخ به اسرائیل ندارد. بر اثر سیلاب و بارش‌های سنگین در افغانستان و پاکستان نزدیک به 170 نفر جان باختند. بر اثر انفجار مهیب بامداد روز شنبه در پایگاه نظامی کالسو در جنوب بغداد دست کم یکی از اعضای گروه هشت و شعبی عراق کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز علت این انفجار معلوم نیست، ولی 2 منبع امنیتی عراق به رویترز گفتند که این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته بود که حوالی نیمه شب روی داد. به گفته ارتش عراق در هنگام وقوع انفجار هیچ هواپیمای جنگی در آسمان دیده نشده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز تأکید کرده که دخالتی در هیچ حمله ای نداشته است. هشت و شعبی مجموعی متشکل از چندین گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان بخش مهمی از سامانه‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. سیلاب و بارش‌های سنگین در افغانستان و پاکستان جان دست کم 168 نفر را گرفت. سازمان مدیریت فجایع طبیعی پاکستان با اعلام خبر کشته شدن دست کم 98 نفر در سیلاب‌های یک هفته گذشته این کشور هشدار داده که بارش‌های شدید تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود از پنجشنبه هفته جاری دوباره موج جدیدی از بارش‌ها برای یک هفته آغاز شود. بر اساس این گزارش که روز شنبه اول اردیبهشت منتشر شده، تا کنون بیش از 3000 خانه در ایالت‌های بلوچستان، خیبر پختونخوا و پنجاب تخریب شده و به زیرساخت‌های این مناطق نیز آسیب جدی وارد شده است. همونطور که در خبرها شنیدید، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان بخش مهمی از سیستم‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. این در حالی است که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید هنوز نشانه‌ای مبنی بر ارتباط حمله در ایران با اسرائیل مشاهده نکرده ایم. از ساعت اولیه صبح جمعه تمام رسانه‌های حکومتی در ایران حمله منتسب به اسرائیل را به 3 ریزپرنده محدود دانستند. این حمله چه پیامی برای جمهوری اسلامی داشت؟ سوالی است که رویا ملکی از مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا پرسیده است.
اگر این اخبار درست باشه که اسرائیلی حالا با پهپاد یا با موشک به این پایگاه شکاری حمله کرده باشند، اونم به خصوص در شهری مانند اصفهان از 2 لحاظ میتونه مهم باشه. یکی این که اصفهان به خاطر مسئله نیروگاه نتنز از لحاظ اتمی مهمه و این میتونه یه پیغام به ایران باشه که در دسترس ما هستیم و میتونیم حملات این شکلی بکنیم. از یه طرف دیگه هم من خبر ندارم، ولی اگر این پایگاه شکاری که در اصفهان هست یکی از جاهایی باشه که از اونها پرتاب پهپادها و موشک‌ها به طرف اسرائیل انجام شده، این هم میتونه یک پاسخی در این رابطه باشه. به هر حال چون ایران در اسرائیل یک پادگان نظامی رو مد نظر داشته برای حمله‌اش و همش صدمه رسونده، به نظر میاد که اونها هم مقابله به مصر کردن. این از این بابت مهم هست، اما فکر میکنم که واقعیتش اینه که یک حمله در این حد کوچیک اگر واقعا در همین حد باقی بمونه یک کار سمبولیک است. اسرائیل نشون داده که علاقه به ادامه جنگ نداره. به نظر من به این دلیل خیلی مشخص و مهم که اونها باید تمرکز خودشون رو کماکان بر جنگ غزه بذارن. این حماس بود که توانایی این رو داشت.
برجردی اشاره کردید که اسرائیل میخواد نشون بده که به ادامه جنگ علاقه نداره. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم چنین علاقه داره و عمل متقابلی انجام نمیده؟
نه، من حقیقتاً انتظار ندارم که ایران عمل متقابل انجام بده. این اتفاقی که براش افتاد شاید بهترین حالت این مسئله بود. برای مثال فکر بکنین که اگر ضربه کوبنده تری بود، تلفات جانی بیشماری داشت، خب اون وقت به خاطر حفظ آبرو شاید مجبور می‌شدن که اونها هم یه اقدام متقابل دیگری رو بخوان انجام بدن. ولی الان نه. نگاه بکنین آقای جواد ظریف امروز یک توییت کرده در رابطه با اون چیزی که در اصفهان اتفاق افتاده، میگه یک این آتش بازی بی‌پروا بوده در اصفهان، ولی شما برگردین و به مسئله رأی سازمان ملل در رابطه با اینکه فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل تشخیص ندادین بپردازین. و فکر میکنم دارن سعی میکنن که توجه رو معطوف بکنن به چیزی به غیر از این تقابل نظامی ایران و اسرائیل.
فکر میکنید نقش آمریکا در این میان چگونه خواهد بود؟ وزیر خارجه آمریکا گفته که در هیچ اقدام تهاجمی دخالت نداشته. فکر میکنید نقش آمریکا در این جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل چگونه است؟
حالا اگه واقعا حرف امریکا رو ما قبول بکنیم که نقشی نداشتن، به خاطر اینکه دغدغه اصلی امریکا این است که برای جنگ تو این منطقه بیشتر نشه، اینو میشه کاملا فهمید از این بابت. واقعیتش هم این است که منافع امریکا و اسرائیل لزوما یکسان نیستن در این مرحله از زمان، به خاطر مسائل مختلفی که از لحاظ داخلی هر کدومشون دارن. درسته آقای بایدن با مسئله انتخابات روبرو هست، هر نوع درگیری در خاورمیانه که به مسئله صدور نفت و بازارهای جهانی بخواد ضربه بزنه، در این موقعیت حساس که چند ماه بیشتر به انتخابات باقی نمونده برای ایشون یک ضرر عمده ای هست، در حالی که آقای نتانیاهو حساب و کتاب متفاوت دیگری داره. اگر جنگ پایان پیدا بکنه، منظورم جنگ غزه است، میتونه با مشکلات زیادی خودش روبرو بشه، اینکه چقدر سر کار بمونه، مشکلات حقوقی داشته باشه یا غیره. بنابراین نگاهش متفاوت است. تو این وسط چیزی که منو نگران میکنه خبری هست که دیروز در روزنامه هارتس بود از قول سیاستمداران مصری که اونها میگفتن که به نظر میاد امریکا تن داده، قبول کرده که اسرائیل یک حمله کوچک و محدودی به ایران بکنه، در عوض این چراغ سبز رو بگیره که اون حمله‌ای که به رفح رو میخواست انجام بده رو بتونه انجام بده، که امریکا تا به حال با اون مسئله مخالف بود. اگر این خبر واقعا درست باشه، که به نظر من میتونه درست باشه، چون اون تحلیلی که من کردم این است که نگرانی و دغدغه اصلی اسرائیل کماکان جنگ غزه است و نه درگیری با ایران، بنابراین اگر اینجوری باشه میتونیم که در روزها یا هفته‌های آتی نگران دوباره اوج گرفتن جنگ غزه و اثر حمله به رفح باشیم.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. اما سفارتخانه جمهوری اسلامی در پاریس که تحت حفاظت ویژه نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه قرار دارد، در سالهای اخیر با کنش‌های گوناگون از سوی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده و بارها خبرساز بوده است. در تازه‌ترین مورد، تهدیدات یک مرد درون کنسولگری سبب شد که رفت و آمد در چندین خیابان مختل و تدابیر امنیتی ویژه در بخش‌هایی از منطقه 16 پاریس اعمال شود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مردی حدوداً 60 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی روز جمعه 31 فروردین ماه ساعتی پیش از ظهر به وقت اروپا به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس رفت و تهدید کرد که برای انتقام از آنچه بر سر برادرش آمده خودش را در آنجا منفجر می‌کند. در پی حضور نیروهای گارد ویژه و بدوبستانی چند ساعته با این مرد روشن شد که جلیقه و نارنجک هایی که او بر بدنش بسته واقعی نیستند. درون خودروی او نیز هیچ وسیله مشکوکی کشف نشد و عملیات ساعتی بعد به پایان رسید. این مرد که در حدود یک سال پس از انقلاب اسلامی ناگزیر به ترک ایران شد، به گواه چند تن از ایرانیان پاریس، فردی حساس، آسیب دیده و زود رنج است. او در اواخر تابستان پیشین نیز برای نشان دادن مخالفت با حکومت وسایلی را مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی برافروخت و سبب آتش گرفتن در ورودی کنسولگری شد. این شهروند ایرانی فرانسوی که سپس در دادگاه به مجازاتی از جمله 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شد و از حضور در منطقه 16 پاریس که سفارت جمهوری اسلامی در آنجا قرار دارد نیز منع شده بود، با اقدام اخیر یک بار دیگر سفارت را در سرخط نخست اخبار فرانسه قرار داد. اما اخبار پیرامون این سفارتخانه از زاویه‌ای دیگر نیز مورد توجه قرار دارد. از آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، ده ها تجمع برای پشتیبانی از اعتراضات در پاریس برگزار شد. اما فرمانداری پاریس و نیروهای پلیس هیچگاه به تظاهرات کنندگان اجازه ندادند که برای اعتراض مقابل سفارتخانه بایستند. در یک تظاهرات در پاییز سال 1401، تجمع کنندگان در میدانی نزدیک به سفارتخانه وقتی خواستند قدری پیشروی کنند با پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس مواجه شدند. در تظاهرات دیگر که با همراهی انجمنها و نهادهای فرانسوی در حدود 100 متری سفارتخانه برگزار شد، شماری از نمایندگان مجلس فرانسه و مقامات سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه فرانسه سرزمین حقوق بشر است، اقدام نهادهای دولتی را که اجازه نداده بودند این تجمع در روبروی سفارتخانه شکل بگیرد، شرم‌آور خواندند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین و تنها رهبر اروپایی بود که اعتراضات اخیر ایران را انقلاب خواند. با این حال صادر نشدن مجوز برای تجمع مقابل سفارتخانه و راکد ماندن برنامه قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی سبب شده است که ایرانیان پاریس در بسیاری از تجمعات دولت فرانسه را همدست حکومت جمهوری اسلامی و سپاه خطاب کنند. برخی نیز بر این باورند که بی‌توجهی این چنینی به خواسته های معترضان سبب می شود که افرادی مانند مرد 60 ساله ایرانی که می خواهند صدای مخالفت خود را به طور مستقیم به گوش نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی برسانند، دچار برانگیختگی احساسات بشوند و اقداماتی تهدیدآمیز را انجام دهند.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از مواردی که میتواند فعالیت روزانه شما را مختل کند بیخوابی است. سخت به خواب رفتن، سخت خوابیدن یا خیلی زود بیدار شدن و عدم توانایی در دوباره خوابیدن، همه این موارد میتوانند در بیخوابی نقش داشته باشند. یک مطالعه که به تازگی نتایج آن در مجله پزشکی BMJ Open منتشر شده نشان میدهد که فعالیت فیزیکی ارتباط مستقیمی با کیفیت خواب دارد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مهران کریمی.
از بیقراری در شب و بیخوابی رنج میبرید؟ یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی BMJ Open منتشر شده نشان میدهد که با کمی فعالیت فیزیکی در روز میتوانید بر این مشکل غلبه کنید. دکتر ارلا بیونداتر، سرپرست تیمی که این مطالعه را انجام داده، میگوید افراد با فعالیت فیزیکی کمتر در معرض بیخوابی یا خواب ماندن هستند. در این تحقیق کارشناسان داده‌های مربوط به 4339 نفر را از 9 کشور اروپایی بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که 21% افرادی که فقط در دوره انجام این مطالعه فعال شدند و 55% افرادی که به طور مداوم فعال بودند، شب‌ها بین 6 تا 9 ساعت خوابیدند. دکتر ارلا بیونداتر میگوید شاید افرادی که مدت هاست از بیخوابی یا اینسومنیا رنج میبرند، فعالیت فیزیکی و ورزش به تنهایی مشکلشان را حل نکنند. اما مطمئنن فعالیت فیزیکی به این افراد کمک خواهد کرد، حتی فعالیت هایی مانند پیاده روی یا یوگا. دکتر شالینی پاروثی، استادیار در دانشکده پزشکی دانشگاه سنت لوئیس آمریکا و سخنگوی آکادمی پزشکی خواب آمریکا، به شبکه CNN میگوید این مطالعه ممکن است به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی کمک کند که در کنار دارو برای درمان بیخوابی این روش را نیز در نظر بگیرند.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.